الخير الناصر المهين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على عدوه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. راجع به فرمایش صاحب کفایه که در رابطه با جریان استصحاب عدم، در صورتی که عدم عدم رابط باشد، فرمودند که حالت سابقه دارد اما مانع از جریان موجود است و مانع از جریان را عدم اتصال زمان شک به زمان یقین دانستند. این در مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رابطه با فرمایش صاحب کفایه فرمودن ما باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول را در رابطه با عدم رابط قرار دادن و اشکالی که صاحب کفایه در اینجا داشت این بود که ما یقین سابق نداریم. خب در قسم اول تفصیلی که صاحب کفایه داده بودن بین عدم محمولی و عدم رابط بود. فرموده بودند که در مورد عدم محمولی ما استصحاب را جاری می‌دانیم بلا اشکال. در مورد عدم رابط استصحاب را جاری ندانستن. این تفصیلی که صاحب کفایه دادن از نظر مرحوم ها شیخ مردود بود. فرموده بودن تفصیل باید بدیم بین این که آیا شما حسه ای از عدم را میخواین استصحاب کنید یا عدم به نحو مطلق را. اگر عدم حسه استصحاب بشود، در فرض اولی که استصحاب را جاری می دانستن، این حسه یقین سابق نسبت به او نداریم تا بخواید استصحاب کنید. بله، اگر عدم به نحو عدم مطلق باشد، باز اون را هم سه صورت بیان کردن که در بعض صور قبول داشتن جریان استصحاب، فقط در یک صورت جریان استصحاب را قبول داشتن، در باقی صور استصحاب را جاری نمی دانستن خلافاً لصاحب الکفایه. و اما در جایی که به اصطلاح مقام دوم بود، در جایی که شما استصحاب را جاری نمیدانید به اعتبار وجود مانع، و اون کجا بود؟ اون جایی بود که ما عدم را به نحو عدم رابط در نظر بگیریم. ثابت کفایه در اینجا می فرمودن که ما ارکان استصحاب را تمام می دانیم، الا اینکه یقین سابق در اینجا نداریم. یقین سابق و شک لاحق اتصال به یک دیگر ندارن. زمان شک و یقین باید در باب استصحاب متصل باشد. اگر منفصل باشن استصحاب جاری نیست. فعلاحازا در فرض دوم و مقام دوم متیقن سابق و مشکوک لاحق موجود است. یعنی درکن استصحاب از نظر اینکه یقین به سابق باید باشد و شک در بقا باشد، این وحد موجود است، ولی مانع دارد. مانع از جریان عدم اتصال بین زمان یقین و زمان شک. بر این فرمایش صاحب مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه چند تا اشکال دارن. یک اشکال این است که حالا قبل از اینکه این اشکالاتشون رو بیان کنن، یک مقدمه ذکر کردن که جهت این که میگوین باید این دو زمان یقین و شک متصل باشد وجهش چیست، او رو بیان کردن که او ربطی به در واقع به اصل اشکال ندارد، ولی تمهید است نسبت به اشکال، چون در استصحاب تعبد به نسبه به بقا هست نه تعبد در حدوث. حدوث باید وجدانی باشد، بقا باید در باب استصحاب تعبدن هست. اگر تعبد استصحابی تعبد نسبت به بقا هست، حالا باید بین اون حادث و شک مشکوک البقا اتصال برقرار باشد. صاحب کفایه ادعا می کند که در فرض عدم رابط چون اتصال وجود ندارد فلذا استصحاب جاری نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا تحقیقی دارن که قابل تأمل است و دقت هم بفرمایین خیلی به درد میخوره. این میفهمید این که میگن اتصال باید باشد، اتصال مشکوک زمانن با زمان متیقن، آیا اتصال مشکوک به وصف مشکوکیت با متیقن به وصف متیقنیت این لازمه، یا اتصاف ذات مشکوک با قطع نظر از عنوان مشکوکیت و ذات متیقن با قطع نظر از عنوان متیقنیت، کدوم یکی از این دوتا باید اتصال داشته باشن الان نحوه اول هست یا دوم؟ به عبارت دیگر شما که اتصال زمان مشکوک با زمان متیقن را می‌فرمایید شرط جریان استصحاب است و این شرط در ما نحنفی مفقود است فلذا استصحاب جاری نیست، این رو باید از شما سوال کرد که چه چیزی شرط است. مرحوم عاشق جوابش یک کلمه بود که دیروز عرض کردیم، اون چه که شرط است در ما نحنفی موجود است، اون چیزی که موجود نیست شرطیت ندارد. ولذا فرمودن انفصال زمان مشکوک و متیقن با قطع نظر از عنوان مشکوکیت و متیقنیت است، ذات مشکوک با قطع نظر از این عنوان، ذات متیقن با قطع نظر از این عنوان، که ما با مثالی که دیروز عرض کرده بودیم توضیح دادیم که دیروز عرض کردیم آقا ذات عدم الحادث که عدم الاسلام مثلا بود، این عدم الاسلام با قطع نظر از وصف متیقنیت یا مشکوکیت یا سایر جهات، این جدا هست از روز شنبه‌ای که به اصطلاح ما شک در اسلام و عدم اسلام داریم، فاصله بین این دوتا چیست؟ روز جمعه. ولی این فصل هیچ ضرری نمیرساند به جریان استصحاب، چون انفصال ذات متیقن با قطع نظر از وصف تیقن و ذات مشکوک با قطع نظر از ذات عنوان مشکوکیت و تعلق شک به او، این دوتا فاصله داشته باشن، متصل باشن، نه وصلشان نافع است نه فصلشان مضر و مخل. اون چه که لازم هست این است که ذات متیقن با وصف متیقنیت و مشکوک متعلق شک با وصف مشکوکیت، این دوتا باید متصل باشد، اتصال زمانی داشته باشند، که نتیجتا شخصی که میخواد استصحاب جاری کند در زمان اجراء استصحاب هم یقین به حدوث دارد هم شک در بقا دارد، یقین به حدوث و شک در بقا، هر دوتا این دوتا وصف که عنوان یقین باشد و عنوان شک در بقا باشد، این دوتا وصف موجود است. پس اون چه که و این شرط است و این شرط هم موجود است، پس چرا شما صاحب کفایه ادعا میکنید که در اینجا مانع از جریان استصحاب داریم؟ اون چرا که شما به عنوان مانع ذکر کردید مانعیت ندارد، اون چه که شرطیت دارد موجود است. پس بنابراین اتصالی که معتبر است و دخالت دارد اتصال عنوان متیقن و عنوان مشکوک است، این موجود است. اتصالی که به معنای اتصال ذات متعلق متعلق یقین و ذات متعلق شک با هم، این چنین اتصال را احدی ملتزم نشده است. پس بنابراین فما هو موجودون که انفصال ذاتین متعلقین باشد، این خللی ایجاد نمی کند و ضرری ندارد. و اون چه که شرط است که عبارت است از اتصال این دو متعلق به وصف متیقنیت و مشکوکیت، این موجود است. فعلاذا در فرض دوم، همون جور که شما در فرض اول قائل به جریان استصحاب شدین علا اشکالاتی که درش بود که ما به طور مطلق قبول نکردیم، فقط یک صورت قبول فرموده بودن، در فرض دوم هم جریان استصحاب باید از این نظر بلا اشکال باشد، مگر اشکال امر آخری باشد که اون حالا میماند بماند. پس تا اینجا از نظر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمایش صاحب کفایه قابل قبول نیست. در ادامه کلام صاحب کفایه مرحوم حاشیه توضیح بیشتری راجع به این مسئله اشکال اول میدهند. میفرمایند اما این که مفروض کلام حسب مثالی که دیروز ذکر شد این است که انفصال زمان ذات مشکوک از زمان ذات متعلق است. این چرا؟ برای خاطر این که نهایت چیزی که در این مثال مذکور وجود دارد که عدم الاسلام را به نسبه به روز پنجشنبه و روز جمعه و روز شنبه ما در نظر گرفتیم، این سه زمان هست. حدوث حادث آخر که عبارت باشد از به اصطلاح موت، این در زمان چندم واقع شده؟ در روز زمان سوم واقع شده است، از این ازمنه ثلاثه. ولی وقوع احد الحادثین در زمان سوم تحت عنوان مشکوکیت نیست. قطع نظر از تعلق شک و یقین ما فرض کردیم، فرض بر این است که سه زمان است. احد الحادث عدم احده ما را نمیدانیم مقارن است با عدم دیگری یا مقدم است بر عدم دیگری یا مؤخر است از عدم دیگری. سه صورت بیشتر قابل فرض نیست. خب اون عدم حادث آخر که عدمش دیگه استمرار پیدا نکرده است، یعنی مبدل شده است به نقیض به ضدش که یا به نقیضش که وجود حادث باشد، اون در زمان سوم واقع شده است که در زمان سوم موت محقق شده است. حالا ما نمیدانیم عدم الحادث، عدم اسلام مقارن بوده با موت، قبل از موت بوده است، یا اینکه بالعکس. این سوره ثلاث در تقدم و تأخر و مقارنت این دو حادث، ولی عدم این دو حادث در تقدم و تأخر و مقارنت که شرط داریم شک داریم. اینجا ما سوال فرض بر اینه که در به حسب واقع بین عدم احده ما و دیگری و حادث دیگر فاصله واقعی است، با قطع نظر از این که ما علم داشته باشیم یا جهل داشته باشیم. فرض کلام هم اینه که واقعش اینجوری بوده است. اما این انفصال واقعی فرمودن ضرر ندارد، اجمالا بیان شد ولی تفصیلا الان عرض می شود که چرا این انفصال واقعی ضرری به استصحاب ندارد. زیرا در باب استصحاب این که ما میگوییم باید به اصطلاح وجود اول او که تعبیر از به حدوث میشود، حدوثش یقینی باشد، آیا یقین هم دخالت دارد یا خود اصل ثبوت واقعی میزان است؟ میفرماید نه، اصل ثبوت واقعی میزان نیست، چون خیلی چیزا هست که از ثبوت واقعی داره ولی ما یقین نداریم. میتونیم استصحاب کنیم؟ هرگز. ثبوت واقعی در فرضی که متیقن ما قرار بگیرد رکن اول درست شد. پس رکن اول استصحاب که عبارت است از ثبوت ابتداءن، چون تعبد به بقا میخواییم داشته باشیم، ثبوت واقعی مع قطع نظر از تعلق علم به او، این ملاک رکن اول استصحاب نیست. رکن اول استصحاب که یقین سابق است، به وصف یقینیت و وصف حدوث به وصف متیقن بودن ارزش دارد، نه هر حدوثی. حدوث تکوینی با قطع نظر از این که متعلق یقین قرار بگیرد ارزشی ندارد در استصحاب. باید اون شیء حادث متیقن ما قرار بگیرد تا اینکه بتوانیم ما در باب استصحاب بگیم که آقا ما متیقن سابق داریم. پس سر این که ایشان می‌فرمایند انفصال واقعی ضرری نمی‌رساند و به تعبیر دیگر اتصال واقعی شرطیت ندارد، جهتش این است که وجود واقعی اون حادث هیچ نقشی در اجرا استصحاب ندارد. به عنوان رکن اول که یقین سابق است، این چنین چیزی در وجود واقعی و ثبوت واقعی بیفایده است. یعنی ثبوت واقعی تا زمانی که معلوم شما و متیقن شما نشود قابل بهره برداری در باب استصحاب نیست. و کذالک نسبت به اصطلاح شک، اون بقا به وجود واقعی آیا قابلیت تعبد را دارد با قطع نظر از تعلق شک به او؟ خیر، چون وجود واقعی شی بقاءً مادامی که متعلق شک نشود تعبد معنا ندارد اصلا. وجود واقعی به حسب واقع با قطع نظر از علم و جهل ما هیچ نقشی در باب استصحاب ندارد، نه وجودن نه عدمن. پس بنابراین همون گونه که نسبت به رکن اول واقع به ما هو به واقع اون بی ارزش است، نسبت به دوم هم رکن دوم که عنوان بقا هست واقع به ما هو به واقع بی ارزش است. کی دو رکن استصحاب درست می شود؟ اون موقعی که نسبت به رکن اول یقین به شی پیدا بکنید به حدوث شی. حالا این یقین به حدوث شی ممکنه خطا باشد ها، ولی شما اگه یقین به حدوث شی پیدا کردین نسبت به شما درسته. شک که در بقا هست ممکنه به حسب واقع خطا باشد، ولی همینقدر که شک که در بقا پیدا شد رکن دوم هم محقق شد. فعلاحظا هر دو رکن استصحاب معیار و میزان عنوان وصف یقین و عنوان وصف شک است. پس زمان حدوث حادث آخر اتصال واقعی به زمان یقین به اون حدوث داشته باشد، چنین چیزی را ما نمیتوانیم ملتزم بشویم و دلیلی هم بر این نداریم و اساسا تعبد استصحابی هم کاری به این واقع به ما و واقع اونم ندارد. پس چیزی را اگر این مراد شما هست، چیزی را دخیل قرار دادید که هیچ ربطی به استصحاب ندارد و اساساً باطل است که چنین حرفی رو ما بزنیم. و اما اینکه با وصف یقین یا با وصف شک دخالت دارد، واضح است که ما می‌خوایم متعبد بشویم. شارع می‌فرماید از اون یقینی که پیدا کرده ای رفعیت نکن به واسطه شکی که پیدا شده است تا زمانی که نقیض او پیدا بشود، بل انقضه به یقین آخر. یقین را با یقین میتوانید رفعیت کنید، نه اینکه یقین را به وسیله شک که امر موهون هست و به هر حال سست است او را بخواید موجب رفع یقین بدانید. فلذا اگر این چنینه و نسبت به حالت مکلف شارع مقدس دارد ما را متعبد میکند، فعلا هازا ما باید ببینیم اون چرا که حادث شد و ما یقین به حدوث پیدا کردیم، این رکن اول درست شد. و اگر شک در بقای او پیدا کنیم با قطع نظر اینکه واقعا باقی هست یا نیست، اصلا کاری به واقعی هم نداریم، ما شک کردیم اون چرا که یقین به حدوث پیدا کردیم آیا اون باقی هست یا نه، اینجا کاملا در رکن استصحاب جاری موجود و شعاره در اینجا میتواند ما را متعبد کند نسبت به بقا، به اینکه بگوید شما رفع نقض یقین به شک نکن و رفعیت از یقینی که داشته ای ننما. خب این که رفعیت نکن، نقض نکن، امر واقعی که قابل نقض نیست. امر واقعی مادامی که متعلق یقین قرار نگیرد اصلا قابلیت نقض را ندارد. پس لا تنقض به واقع به ما هو به واقع اون اصلا کاری ندارد و نمیتواند هم کار داشته باشد، چون این معناش این است که ما رفعیت نکنیم، ما چی رفعیت نکنیم؟ واقعیات که در حیطه اختیار مکلف نیست که نقض بکند یا نکند و نقض هم نسبت به او معنا ندارد. اونی که در دایره اختیار مکلف است وصف یقین است که این یقین پیدا شده براش به حدوث شی. شارع میفرماید این یقینی که در نفس پیدا شد از هر چی باشد، منشأش هر چی باشد، این که در نفس پیدا شد به وسیله شک در بقا رفعیت از او نکن. یقینی به حیات زید پیدا کردی به مجرد شک در بقاء حیات رفعیت از او نکن. یقینی به عدم اسلام او داشتی تا یقینی به اسلام پیدا نکردی رفعیت از عدم اسلام او نکن و هاکذا. حالا میخواد یقین به امر وجودی باشد یا یقین به امر عدمی باشد، فرقی در این جهت نیست. فعلا هازا به اعتبار این دو وصف است که باید اتصال زمانی وصفین باشد. بله، صفت یقین که حادث به حدوث شیء تعلق گرفت زمانن باید متصل بشود با صفت شکی که در نفس مکلف است تا بتواند اجرا کند. ولذا دیروز مثال عرض کردم، اگر یقین به وجود شیء یا عدم شیء پیدا کرد، در زمان دوم یقین به عدم او پیدا کرد، در زمان سوم شک نسبت به اون یقین اول پیدا کرد. چون یقین دوم واسطه شده است بین یقین اول و شک در بقای او، استصحاب در اینجا جاری نیست. چرا جاری نیست؟ لانفصال زمان شک با زمان یقین، اون انفصالی که مخل است، نه انفصال واقعی، انفصال به حسب یقین ما و عروض شک بر ما. بین این یقین اول و شک در بقا که در ظرف سوم هست، یقین به خلاف او در زمان دوم پیدا شد. چون این یقین دومی ناقض یقین اول می شود، قهرن یقین اول دیگه بقا ندارد به حسب جریان استصحاب برای این شخص. پس بنابراین چون به عبارت ثالثه بگم این را، یقین معتبر در استصحاب یقین آنم مایی نیست که بگیم تا یه یقین پیدا شد میتونه، نه، یقین باید استمرار داشته باشد برسد به زمان شک در بقا. اگر یقین آنم ماییه کفایت میکرد اینجا میتونید استصحاب جلو کنید، ولو اینکه فاصله هم هست، ولی یقین آنم مایی فایده ای ندارد. باید این یقین استمرار پیدا کند، بیاد برسد به زمان شک. حالا یک برهانی هم بر این مطلبی که ذکر کرده اند که اون چه که معتبر است اتصال زمان شک به زمان یقین است به وصف مشکوکیت و متیقنیت، نه اتصال زمان شک به حسب واقع، یعنی واقع مشکوک، و به زمان متیقن به اعتبار واقع متعلق یقین که متیقن است با قطع نظر از وصف یقین. تطبیق بر این مطلب، برهان بر این تطبیقی که می‌فرماین این است که مثل با مثال ذکر می‌کنند، می‌فهمن اگر شما التفات به بقاء عدم شیء در زمان حادث آخر در زمان دوم پیدا کنید، خب ما مثلا فرض کنین عدم الاسلام در زمان حادث آخر که فرض کنیم موت است، یا عدم الموت در زمان حادث آخر که عبارت است از عدم اسلام، این رو وقتی شما التفات کنین از سه حال خارج نیست. یا یقین اگر التفات به بقای عدم در زمان حادث آخر داشته باشید نسبت به این حادث آخر، یا یقین به او دارید، یعنی یقین به حدوث او دارید، یا یقین به عدم حدوث او دارید، یا شک در حدوث و عدم حدوث میکنید نسبت به این حادث آخر. حالا اگر یقین نه به حدوث بود نه به شک بود، نه یقین به حدوث بود، نه یقین به عدم حدوث بود، فقط شک بود. آیا در اینجا نسبت به اصطلاح فرض سوم که شک است تردیدی دارید؟ یقینا حالت سوم ما میماند، چون وقتی یقین به حدوث نبود، یقین به عدم حدوث هم نبود، چیزی که باقی میماند در ظرف التفات رضا شک هست، چون نمیشه ملتفت باشد نه یقین داشته باشد، نه یقین به خلاف داشته باشد نه شک. شکرم اعم از ظن و شک بگیرید اصلا که شامل هر دو بشود. خب در اینجا اگه شک به معنی اعم که ظن و وهم و شک اصطلاحی هر سه رو شامل بشود، اینجا شما اگر یقین به حدوث نبود، یقین به عدم حدوث هم نبود، خواه نخواه اگر التفات باشد باید حالت شک و سوم باید جا پیدا بشود. ولا معناش این است که شما اگه هیچ کدوم از اینا نباشد، معناش اینه که التفات ندارید و نمیشه. این خلف فرض است، این خلف فرض است. اگر التفات است یا باید یقین به حدوث باشد، یا یقین به عدم حدوث باشد، یا باید شک در این باشد. اگر یقین و یقین نیست، نه به حدوث نه به عدم حدوث، قهرن شک میماند. و یقین به زمان حادث آخر، حالا سوال ما اینه، یقین به زمان حادث آخر، فرض کنی موت، این آیا برای ترتیب آثار عدم اسلام دخالت دارد؟ خیر، یا حتی جزء اثرم، جزء برای موضوع اثرم واقع نمی شود که نسبت به عدم در زمان این حادث باشد، چون احد الحادثین وجودشان یا عدمشان هیچ نقشی در ترتیب اثر که برای حادث آخر است، چه برای وجود حادث آخر چه برای عدم حادث آخر، برای او هیچ نقشی ندارند. و الا که اگر بنا بود در این فرض عدم و یقین به عدم به اصطلاح یا یقین به حدوث اون حادث آخر دخالت داشته باشد، بنابراین موضوع اثر مقتول ارتفاع می شود اگر علم به اصطلاح به عدم او پیدا کرده باشید، نه محتمل الارتفاعی که شما ادعا کردید. پس از این که ما میگیم شک در بقا داریم و نتیجتاً شک داریم در این که اثر را میتوانیم مترتب کنیم یا نه، این دلالت دارد بر این که نه یقین آخر، نه به وصف یقین به حدوث او، نه به یقین به عدم او، هیچ کدوم اینا نقش در ترتیب اثر برای این یقین دیگری یا عدم یقین دیگری اگه موضوع برای حکم قرار گرفته باشد ندارد. فعلی هذا در حقیقت فصل به امری که اجنبی از مقام تعبد استصحابی هست هیچ ضرری نمیرساند. ولذا می فرماین اتصال انفصال امری که اجنبی از باب در باب تعبد استصحابی است ضرری در باب جریان استصحاب ندارد. اون چه که معتبر است در تعبد استصحابی که اتصال زمانین به اصطلاح متعلق یقین به وصف متیقن بودن و متعلق شک به وصف مشکوکیت باشد، این قهرن موجود است و این اتصال زمانی معتبر در اینجا موجود است. پس شما حساب کفایه به چه حساب می‌فرمایید در اینجا اتصال زمانی ندارن و استصحاب در این مقام دوم جاری نیست؟ لذا مرحوم شیخ می‌فرمایان خلاصه کلام اینه که از نظر مسئله اتصال زمانی معتبر در اینجا هیچ خللی دیده نمی‌شود و این اتصال موجود است و این چنین نیست که انفصال باشد تا بگین مانع موجود شده است. خیر، اون چه که به تعبیر ایشان مانعیت دارد که در اینجا وجود ندارد، اون چه که موجود است که انفصال واقعی بین این دو متعلق باشد، اون مانعیت ندارد. پس انفصال مانع موجود نیست و انفصال موجود مانع نیست. این تعابیر رو میتونیم در اینجا به کار ببریم. یا بفرمایید که اون چه که شرط است در باب استصحاب از اتصال موجودون، اون چه که موجود نیست شرطیت ندارد. اما اگر تا اینجا اشکال در این بود که اگر مانع را عدم اتصال زمان شک به زمان یقین بدانید خوب تحلیل شد که اینجا اون اتصال معتبر موجود است و اون چیزی را که ایشان در صدد این هست که بقبولاند به ما که باید این اتصال هم باشد و اون اتصال نیست، او اصلا شرطیت ندارد و دخالت هم ندارد اون اتصال، که اتصال واقعی و بین ذاتین این دو متعلق باشد. اگر منشأ اشکال که این دیگه از ساب کفایه نیست، اگر منشأ اشکال عدم جریان استصحاب در فرض دوم و مقام دوم که ما عدم را به نحو به اصطلاح عدم ربط بدانیم، منشأ اشکال عدم الاتصال نباشد، منشأ اشکال را این بدانید که احتمال نقض یقین سابق به هر یک از این دو بدانیم، به یقین اجمالی بگیم آقا یقین اون متیقن سابق ما چه حدوث او چه عدم حدوث او منقوض است به علم اجمالی به نقیض او، که ما علم اجمالی به نقیض او پیدا کرده ایم. عدم الاسلام در روز پنجشنبه اجمالاً یا نقض شده است به اسلام او یا به یقین به عدم اسلام او، باز در روز جمعه، یا به تعبیر حادثه این بیاریم بهتر، عدم اسلام داریم و عدم موت در روز پنجشنبه. ما اجمالا میدانیم در روز جمعه یکی از اسلام یا موت محقق شده است، نه عدم. روز پنجشنبه هم عدم الاسلام بود یقینا، هم عدم الموت بود یقینا. در روز جمعه میدانیم یک حادثی واقع شد، این دوتا عدم یکیش مبدل به وجود شد، یعنی یا اسلام آورد یا موت محقق شد. اگر اسلام آورد موت محقق نشده، اگر موت محقق شده است اسلام محقق نشده است. یکی از اون دو حادث که قطع به عدمشان داشتیم در روز پنجشنبه، عدم اونها مبدل به نقیض شد، یعنی در روز جمعه یقین پیدا کردیم که اون عدم یکیشان استمرار پیدا نکرد، یا اسلام پیدا آورد پس عدم الاسلام دیگه تمام شد، نقض شد به یقین به اسلام، یا موت حاصل شد پس عدم الموت روز پنجشنبه نقض شد به موت در روز جمعه. بعد از آنی که علم اجمالی به این پیدا کرد، روز شنبه شک میکنیم در این دو حادث. اینجا میفرمایند ما استصحاب جاری نکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه در روز جمعه علم اجمالی پیدا کردیم به نقض اون دو حادث، یقین به اون دو حادث، حالا یقین به عدم اون دو حادث باشد یا به وجود، ولی ما چون در استصحاب عدم داریم حرف میزنیم، میگیم یقین به استصحاب عدم اون دو حادث نقض شده است به علم اجمالی به یکی از اون دو حادث در روز جمعه. حالا روز شنبه اگر شک کردیم در بقای عدم اسلام یا در بقای عدم موت، ما در این اگر شک کردیم میتونیم استصحاب کنیم یا نه؟ میفرمایند نه. چرا؟ چون نقض شده است اجمالا یکی از اون دو یقین به عدم الحادثه این روز پنجشنبه به حدوث احدهما در روز جمعه، یقینا به یقین به حدوث احدهما در روز جمعه، ولی اجمالا اون چه که در روز جمعه حادث شد نمیدانیم اسلام است یا موت، اما یکی از این دوتا حاصل شده است یقینا. اگر اینجور شد، چون اجمالا نقض یقین شده به یقین، پس ما بنابراین متیقن به نحو الخاص نداریم، پس نمیتونیم استصحاب عدم روز پنجشنبه را، یعنی عدم اسلام روز پنجشنبه را در روز شنبه بنماییم، که ما اینکه نمیتوانیم استصحاب عدم موت روز پنجشنبه را استصحابا در روز شنبه متعبد بشویم، اگر این منشأ اشکال باشد. خب این غیر از فرمایش صاحب کفایه است. این یک مطلب آخری است که در اینجا یقین به تفصیل به عدم هما، یقین تفصیلی بود به عدم هما، این نقض شد به یقین اجمالی به حدوث عهد هما، که این علم اجمالی ناقض در حقیقت یا علم تفصیلی به هر دو که در سابق بود می شود. ما یک علم اجمالی در اینجا داریم در روز جمعه. علم اجمالی ما با اینکه نمیدانیم به کدوم تعلق گرفته، موجب شده است که یقین تفصیلی به عدم اسلام یا به عدم موت کلا از بین برود، ولذا ما نتوانیم استصحاب جاری کنیم. یا بگیم که نه، اصلا اون از بین نرفته باشد در روز نسبت به روز پنجشنبه، عدم هر دو هست، ولی این حدوث عهده ما اجمالا در روز جمعه فاصله بین متیقن ما و مشکوک ما شده است. با اینکه در اینجا ما کاری به واقع نداریم، با عنوان وصف کار داریم، این وصف متیقنیت در روز پنجشنبه چه به عدم اسلام چه به عدم موت منتقض شد. این خلل واسطه بین این نقد علم تفصیلی ما چی شده است با شک در روز شنبه، واسطه علم اجمالی به حدوث احد الحادثه اینی که متیقن عدم اونها بود، عدم الحادثه اینی که متیقنن تفصیلا بود در روز جمعه، این عدم هما نه به اصطلاح از بین رفت، فلحاظه که در روز جمعه یقین به حدوث احد هما داریم. و این حدوث، یقین به حدوث احد همای در روز جمعه، مانع از جریان استصحاب در روز شنبه باشد. این رو میتونیم بگیم که کلام صاحب کفایه را از این باب، ولی که نفرموده باشن، ولی از این باب ما درست کنیم که بگیم انفصال بین مشکوک و متیقن به لحاظ علم اجمالی به حدوث احد و عدم الحادثین در روز جمعه هست. عدم الحادثین روز پنجشنبه اجمالا در روز جمعه احد هما حادث شده، یعنی وجود پیدا کرده است. مرحوم شیخ این را هم جواب میدن، میفهمن از این راه هم نمیشود کلام صاحب کفایه را درست کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه در بعد، در بحث‌های بعد، یکی از مباحث تعارض استصحابه این است که اونجا چه باید بکنیم. در اونجا فرمودن هیچگاه علم اجمالی معارض علم تفصیلی نمی شود و در اونجا فرمودن یقینی که ناقض یقین است، بل انقضه به یقین آخر که در روایت هم آمده است، یقین تفصیلی است. یقین تفصیلی ناقض یقین تفصیلی است، اما یقین اجمالی ناقض یقین تفصیلی نیست. فعلاهازا علم اجمالی به حدوث احد الحادثین در روز جمعه خللی در جریان استصحاب عدم الحادث روز پنجشنبه که روز شنبه روز شک ماست، خللی در جریان استصحاب نمی کنن. لذا ما هم عدم الاسلام روز پنجشنبه را در روز شنبه می توانیم استصحاب کنیم، هم عدم الموت روز پنجشنبه را می توانیم در روز شنبه اگر شک کردیم استصحاب کنیم. و این علم اجمالی به حدوث احد هما در روز جمعه خلل ایجاد نمی کند. پس یقین ما محفوظ است، یقین ما نقض نشده است و اتصال دارد این یقین به حدوث به عدم هما در روز پنجشنبه به شک در به اصطلاح عدم حدوث احد هما در روز شنبه. این دوتا اتصال زمانی دارند. فما هو المعتبر در باب استصحاب من اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن ایزن موجود است، در این فرض نیست. و الا که اگر کسی بگه نه آقا، همون جوری که علم تفصیلی به علم تفصیلی نقض می شود، به علم اجمالی هم نقض بشود، ایشان می فرمایند دیگه جایی برای استصحاب نمی ماند. چطور؟ که اگر ما علم اجمالی را ناقض علم تفصیلی دانستیم، جایی برای استصحاب نیست. می فرماید برای خاطر این که در اطراف علم اجمالی دیگه شما دیگه نمی توانید استصحاب کنید، و حالی که در جای خودش ثابت شده است که استصحاب در اطراف علم اجمالی بلا محذور است و اشکالی ندارد. حتی اگر معارضه‌ای هم با جریان استصحاب پیش نیاد، با در فرض معارضه خب لقائل ان یقول که اصلا جاری نباشد استصحاب، ولی اگر حتی معارضه هم نباشد باید خود علم اجمالی رو مانع از جریان بدانیم. و حال اینکه میبینیم شما و دیگران استصحاب را در اطراف علم اجمالی لااقل از این که اگر معارضه نباشد جاری میدانید. چون شک معتبر در علم در استصحاب عبارت نیست از شک محض، بلکه شک در که موجود است با در اطراف علم اجمالی با اون شک هم میسازد، گرچه این شک مرتبه ضعیفه از شک است، ولی معذالک شکی که در اطراف علم اجمالی است کفایت میکند در این که رکن دوم استصحاب که عبارت باشد از شک در بقا محقق بشود و استصحاب جاری است به اصطلاح تماما بلا ای اشکال. اشکال دوم و سومی هست که انشاءالله اگر فرصت باشد بعد یه وقتم نیست. صلی الله علیه و محمد.